أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، سيما خاتم مفزلهم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أبدائهم نتبرأ إلى الله. روزی که گذشت، روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و شبی که الان درش هستیم، شب نوح ربیع، که از گذشته های دور در بین شیعیان به مناسبت های دیگه ای حالا درش جشن گرفته می شد، که من اجمالاً این رو در عرض چند جمله عرض بکنم، اینکه عزیزان رفقا، الحمدلله البته هم این هیئت هم اون حرکت کلی مردم ما الحمدلله به این سمت هست، اما خب خالی از لطف نیست تذکرش. و اون این که جشن می گرفتن این شب رو به عنوان روزی که خلیفه دوم به قتل رسیده و شب سلام ندیم صلوات خط بفرم
الله
صلی
الله علیه و
بعضی ها گفتن ماه رمضان بوده اون حادثه، ولی بعضی هم همین نوح ربیع رو، ولی به هر حال نوح ربیع رو مردم مراسم می گرفتن. آقایون عزیز و جوانها و نوجوانهای نور چشم، خیلی به این نکته توجه بکنید که حالا دشمن باهوش با فکر از قدیم، مخصوصا جدید، حالا قدیمم بوده جدیدم این رو انجام دادن، آمدن اون میراث فرهنگی عزاداری های ما رو و جشن های ما رو که می توانست یه پتانسیل بسیار قوی باشد برای جامعه شیعه، با یه سری تحریفات اینا رو از کار انداختن. خیلی نمیخوام روی این قضیه وایسم، فقط اجمالا عرض کنم و ردشم. مثلا چیزی مثل قمه زدن به سر رو، اینا خب اینا قبل که نبود، از زمان اماما که قمه زدن نبوده که، یا مثلا علامت کشیدنی که روش مجسمه های مثلا پرنده ها و شیر و طاووس و بعد گوزن و چیزهایی که اصلا هم اون آهنه مشکلی رو حل نمی کرد. همین تصاویر نوعی بدعتی بود که در دین ایجاد شده بود، در مراسم، حالا نه در دین. و مهمتر از همه این که شما به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک دانش آموز، به عنوان یک جوان عاقل وقتی نگاه میکردید میبینید ثمری نداره، یعنی هیچ ثمر عقلی براش نیست. حالا مثلا قمه زدن، الان آمدن میگن آقا ما کانکس میاریم میگذاریم، کسی میخواد خون بده به مریض هایی که تو بیمارستان هستن، برای رضای خدا در مسیر امام حسین خون رگهاشو اهدا کن. خب این چه کار خوبیه؟ و میلیون ها نفر، صدها نفر، صدها هزار نفر، خیلی ها هستن توی بیمارستان ها واقعا احتیاج دارن به این، و این الان رواج پیدا کرد. یا مثلا همین نوح ربیع رو میگفتن آقا در این روز نوح ربیع رفع القلمه. رفع القلم یعنی شما 24 ساعت هر کاری کنی گناه نیست. حالا این از کجا آوردین شما؟ این چه روایتی، چه عقلی این رو تایید میکند که شما 24 ساعت هر کی هر کاری خواست بکنه؟ مثلا جمع شن یه ده حرفای رکیک بزنن، بیان جشن بگیرن، مثلا یه روحانی رو بیارن توی مجلس او تنازی کند و دیگری هم جور دیگه این اونم به لهو و لعب به بدترین شکلش. واقعا من از شما سوال میکنم بنشینیم با هم دیگه عقلمون رو قاضی قرار بدیم. واقعا الان مثلا آمریکا به عنوان بزرگترین دشمن ما که ما میخوابیم و نمیخوابه، ما غافل میشیم و غافل نمیشه، به بردن مال و اموالمون هم کفایت نمیکنه، دونه دونه دارد ذبح میکند، با سیر نمیشه این اژدهای خونخوار که داره میبره از بین میبره. چه ضرری برای او دارد یه همچین جلسه‌ای؟ مثلا ما یه جلسه بگذاریم بعد بنشینیم دور هم دیگه حرف رکیک بزنیم و بخندیم، چه ضرری برای خلیفه دوم دارد؟ این چه آسیب متوجه اوست؟ در حالی که علمای ما و عقلای ما و ائمه ما علیهم السلام هیچ کدومشون نه جشنشون اینطوری بود نه عزاداریشون اونطوری بود. خدا رحمت کنه امام رو، نور به قبرش بباره، بعد 100 سال، یعنی واقعا تو این 100 سال اخیر یک انقلاب فرهنگی ایجاد کرد، یه احیا کرد، حج ما رو مقرون کرد با مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل، عزاداری های ما رو از زخارفی که گرفته بود پیراسته کرد و خلف صالحش مقام معظم رهبری سلمه الله ایشون هم این کار رو کرد. بعد برد به سمت عقلگرایی، عقلایی شدن، یعنی شور و شعور با هم توأم شدن. تو جشن هم همینطور، حالا جشنی ما بگیریم و مثلا حالا خلیفه رفته یا مثلا چطور رفته، اینا چه مشکلی از جامعه ما حل میکرد؟ و در حالی که ما دشمن مشترک داریم امروز، امام دارد در فتاوای امام، البته بقیه فقها هم نظرشون این بوده، فرمودن که طبق احکام فقهی غیبت یک اهل سنت حرام نیست، اما اجمل و اولاست که ما این کارو نکنیم. این اجمل و اولاست، یعنی ما اگر اینجوری برخورد کنیم زیباتر است، جذابتر است و درست هم است، عقلایی‌تر هم است. دختر به مسیحی دادن که خارج از اسلام است، این حرامه، مانع دارد، اما به اهل سنت دادن نه، حرام نیست. زن از مسیحی گرفتن با بعضی از شرایطی مشکل دارد، اما از اهل سنت گرفتن اشکال ندارد. اینا رو ببینید امام تسهیل کرد. بقیه فقها هم، فقهای ما آدم های عاقلی بودن، از همون گذشتش هم شما نگاه کنید رؤسای شیعه اهل مسائل نبودن و این کجندیشی رو اینها آوردن، یه عده آوردن، متاسفانه کار رو به گزافه بردن که حالا مثلا بنشینیم ما حرف رکیک بزنیم، چه لذتی دارد، چه نفعی دارد و چه ثمری دارد. ما الان دشمن مشترک آمده از 6 جهت دارد کشور ما رو و مردم ما رو داره تهدید میکنن، حالا ما بنشینیم اون دعواهای ریشه ندار بت شکلی رو که از قبل مثلا حالا بیایم ببینیم چی بوده دعوا کنیم سر این مسائل، یه دعوای علمی هم نیست. ببینید امروز من این جمله رو میگم وارد بحث بعدی میشم، به هیچ عنوان مقام معظم رهبری با نوشتن کتاب در مورد سقیفه مشکلی نداره ایشون، به هیچ عنوان مقام معظم رهبری با کتاب نوشتن در رابطه با قتل خلیفه مشکلی نداره، به هیچ عنوان با بحث تاریخی در رابطه با اینکه مثلا خلیفه اول غصب کرده علی رغم صلاحیتش آمده نشسته، خلیفه دوم علی رغم صلاحیتش آمده امیرالمومنین رو کنار زده، خلیفه سوم علی رغم صلاحیتش آمده امیرالمومنین رو کنار زده، با اینا کسی مشکل نداره، اینا حرفای مفیده. شما بیا بحث تاریخی بکن ثابت کن که آقا ابوبکر نباید میرفت اونجا و نباید می نشست به جای پیغمبر، کسی با این مخالف نیست. بعضی ها میگن شما میخواید حق مسلم شیعه، نه کی گفته، ولی بنشینی حرف رکیک بزنی چه فایده داره؟ بنشینی ما مثلا حالا بعضا یه شوخی های رکیکی با همدیگه بکنن، این چه مشکلی رو حل میکنن؟ به قول امام صادق میفرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما زینت باشید مجلس. شما رو میان میبینن میگن اینا طرفدار امام صادقن، اینا طرفدار امیرالمومنین، احسن، چقدر خوب، چقدر زیبا، چقدر پرمغز. این راه درست است که الحمدلله در زیر سایه نظام عزیز اسلامی ما یکی از مواردی که ساماندهی شده این است و امیدواریم که یه جزئیاتی تو کوچه و بازار بعضن میبینید در خلاف جهت اصلی نظام متاسفانه بعضن دارد بعضی جاها شکل میگیره، اینها هم انشاءالله به این خیلی عظیم بپیوندن. الان این حماسه اربعین حقیقتا یک قدرت نمایی بود و یک زینتی بود. این همه انسان 20 میلیون رفتن آمدن، کسی کشته نشد مگر اینکه اونها آمدن کشته. بعد 2 میلیون نفر توی حجاز رفتن اونجا مراسم انجام دادن، اون هم آدم کشته شدن به بدترین شکل و بدون امداد رسانی و این حرف. حالا با اون همه دبدب و کبکبه که اونا دارن، با اون همه ثروتی که اونها دارن، عزیزان جوان ما بعضن فکر میکنن این پول و ثروت عربهای سعودی مدیریت و صلاحیت، نه دیدید چه شد، 20 میلیون نفر رفتن آمدن پذیرایی شدن که الان عزیزان داشتن تعریف میکردن از خاطراتشون، رو چشم مردم عراق رفتن، رو چشم مردم عراق آمدن، رو چشم مردم ایران اونها میان به علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت میکنن، سلام میدن، رو چشم ما برمیگردن بدون اینکه به کسی آسیب برسه. دولت هم نیست، خودمون داریم از همدیگه پذیرایی میکنیم و این فرهنگ درست رو امام و مقام معظم رهبری، یعنی فقاهت درست شیعه، همونی که امیرالمومنین هم تو همین مسیر اون انحرافات رو الحمدلله کنار زدن. این یه مناسبتیه که حالا این شبها نمیشه که حالا سانسور کنیم، بالاخره این مناسبت هست، باید بیان بشه، باید تحلیل بشه برای جوانها که بله ما جشن داریم اما جشن ما موضوعش یک موضوع مفید است، شکل جشنمون هم یه شکل مفیده و این که داره الان اتفاق میفته الحمدلله تو کشور ما که از شماها ممنونیم که برای شروع امامت ولی اثر و آنافدا که امشب شروع شده و 1300 سال حدوداً این به طول انجام میده که مفتخریم که ما در زمان این امام عزیز هستیم و در محضر اون بزرگوار هستیم و امیدواریم که انشالله صلاحیت بودن در زمره منتظرین اون حضرت رو داشته باشیم انشالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اون وجود نازنین شب نیمه شعبان 255 هجری قمری دیده به جهان گشوده است و 260 هجری قمری به نقل مشهور و شاید 262 تو حدود 7 سالگی به امامت رسیدم که مشهورش همون 255 و 260 یعنی در 5 سالگی. مادر معظمه مکرمشون از شاهزادگان رومی بوده است که خب خواستگارهایی داشت و بین قیصر روم و بچه های قیصر روم، خود دختر خود قیصر روم نبوده، ایشون از شاهزاده ها بوده، از خانواده شاهزاده ها بوده، موحد بوده اما خب مسلمان نبوده، موحد بوده اما اسلام رو نمیشناخته به اون جزئیات. بعدها که خودشون تشمیه میارن تو جغرافیای اسلامی تو خاطراتشون میفرمند که من در عرض میکنم که عرض روم در اون سرزمین روم که بودم خواستگارهای میامدن میرفتن که من به میل به هیچ کدوم از اینها نداشتم، مخصوصا بعضی از بچه های خود قیصر روم رو برای من آوردن، مراسمی گرفتن، حتی مراسم داستانی داره که طوفانی وزید و اون صحنه‌ای که درست کرده بودن، حالا بادی وزید، باد شدیدی وزید، الان میگید استیج، همین صحنه‌ای که درست میکنن، سن، اون سن رو به هم زد و اون پسر اول افتاد زمین و بیهوش شد، اون داماد به قولی آورده بودن. بعد جوانهای دیگر رو پیشنهاد دادن، من به حالت مریضی در آمدم. پدرم و مثلا بزرگترهای قبیله فکر میکردن که چه مریضیه، در حالی که مریضی من مریضی جسمی نبود. در عالم رؤیا وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام رو ملاقات میکنن و جریانش طولانیه، من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم. خود این آمدن حضرت نرجس خاتون به سرزمین اسلامی داستان مفصلی داره. من نمیدونم این انیمیشنی که ساختن اینا رو داره یا نه، من نشده تا حالا اون رو ببینم. همین شاهزاده رومی که ساختن زندگی ایشونه دیگه. حالا این خوابی که میبینه امام حسن عسکری رو میبینه، وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب میبینه. حضرت زهرا بهش میفرماد که ایشون ابراز بیتابی میکند، حضرت نرجس خاتون که اون زمان اسمشون ملیکا بوده توی همون سرزمین روم، میگه که من به فراق حسن عسکری علیه السلام گرفتار شدم و مقدورم نیست، حالا اگر ایشون بیاد به خواستگاری و ما اجابت کنیم. حضرت زهرا علیه السلام میفرماید که شما به دین اسلام مشرف شو که این کار صورت بگیره. نه اینکه موحد نبودا، ببینید توی زیارت جامع کبیره ما میخونیم که همه امامان ما کنتم فی اسلاب شامخه و ارخام مطهره، همه امام های ما پدرانشون موحد بودن، ولی حالا اسلام به اونی که عرضه نشده این دیگه همون دین توحیدی رو دارد. از زهرا شهادتین رو اونجا به او القا میکنند، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، صلوات الله علیه و بعد به او میفرماید که امام عسکری از امشب دیگه میاد، هر شب به خواب او میامده و راهنمایی میکرده. بعد میگه خب ما چطور به شما برسیم؟ حضرت میفرماید که شما به زودی وارد جنگ با ایران، با بلاد اسلامی میشین، در بین افرادی که به عنوان کارگر کارکن در سپاه میام شما با لباس مبدل وارد شون. بعد که وارد شده اونجا به اسارت گرفته میشین، این موارد رو میگن که حالا به اسارت گرفته میشن، بعد برای بازار برد فروش ها میانن، بعد ما میایم اونجا شما رو از اونجا به بعدش دیگه. و این اتفاقا میافتد، حضرت میاد اونجا، خودش رو نرجس یا نرگس معرفی میکند، بعد وارد میشود در بلاد اسلامی به عنوان کنیز که از طرف امام عسکری علیه السلام کسی میرد و او رو خریداری میکند میارد، و دیگه بقیهش که در بلاد اسلامی و در منزل امام علی النبی علیه السلام اتفاق میفته. از این بانوی مکرمه باز با جلالت، با بسیاری داستان باز خیلی شیرینی دارد که وجود نازنین امام عصر علیه السلام به دنیا میان، همین آیه شریفه رو به محض اینکه به دنیا میام، بسم الله الرحمن الرحیم و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، همین آیه رو قرائت میکنم و بعضی از آیات دیگه که ناظر بر وجود نازنین امام عصر هست. یه نکته بسیار مهم عزیزان اینجا این است، آیه جوادی آمونی کتابی نوشته، دعوت میکنم اگر دوستان مقدورشون بود این کتاب بخونن، به نام کتاب مهدی موعود موجود. این نکته مهمیه. ببینید اعتقاد به منجی رو همه دارن، ما هیچ قومی رو نداریم تو دنیا که اعتقاد به منجی نداشته باشه، اما بعضی هاشون این منجیشون موهومه، یعنی میگن یه موجود فرضیه ذهنیه، حالا دیگه اسم میبرم بعضی از کشورها از اینا ساختن. تا میاد میرسه به بلاد اسلامی و نزدیک بلاد اسلامی، بعضی ها میگن بعدن قراره به دنیا میده، شیعه میگن نه به دنیا آمده است و ما در محضر او هستیم، ما در حضور ایشون هستیم، ایشون هستن. برای اون کتاب رو آقای جوادی که نوشتن، کتاب مهدی موعود موجود، یعنی هم موعود است وعده داده شده هم موجود است، اینش خیلی مهمه. آقا امام رضا علیه السلام می‌فرماد غیبت او به قدری طولانی می‌شود که عده‌ای به شک می‌افتند، میگن نکنه اصلا نباشه، و این یکی از عوامل امتحان است. یکی از امتحانات امت ما همین است که با اون دراز شدن و دور شدن غیبت امتحان میشن. ما کتاب های متعددی داریم که اهل سنت نوشتن و صدها حدیث رو از منابع خودشون، از صحیح بخاری و از بقیه کتب آوردن دلالت بر وجود امام زمان نیست. نه ما شیعیان ها، ببینید ما شیعیان نه، خود شافعی ها، خود مالکی ها، اینا کتاب نوشتن مستقلن در رابطه، یعنی یک کتاب فقط موضوعش امام زمان، خیلی مهمه ها، فقط موضوعش، یعنی بحث خلفا ما اختلاف نظر داریم، اما اونها هم نظرشون این است که اون کسی که آخر خواهد آمد و سر و سامان خواهد داد، این از ذریه امام حسین است، این از ذریه امیرالمومنین است، و این در این کتاب نمیشن احادیث متعدد، یعنی بحث عقلی هم نیست، بحث روایی کردن. عرضم تمام، چند تا نکته رو، چند تا یعنی مطلب رو براتون روایت بکنم عزیزان، از باب این که این بخشش رو میخوام تقویت کنم تو ذهن شریف شماها که آیون عزیز، رفقا، بزرگوارها، امام زمان علیه السلام وجود دارد و حاضر است و ناظر است. این خیلی مهمه. هر اندازه این در امت اسلامی و شیعیان پررنگ تر بشه ما موفق تریم، و هر اندازه که بگیم نه مثلا حالا کی دیده، کی این، تو این مسیر، یعنی تقویت این نکته که این بزرگوار حضور دارن و حضورشون پررنگه، ما باید به این حضور پررنگ خودمون رو برسونیم. هر اندازه که رسیدید شماها این نقش رو در زندگیتون به صورت فعال و مؤثر ملاحظه کردید. آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتش کنه، سال 72-73 بله فوت کردن، ایشون تو خاطراتش داره، اینایی که میگم برید ببینید خاطرات آقای مرعشی که خیلی که نیزن 72-74 که اصلا بعد ما هاست، خیلی بعد ما هاست. ایشون میگفتن که من 36 باری بود که داشتم مسجد سهله میرفتم و به نیت این که برم و امام زمان علیه السلام رو ببینم 40 بار برم، تو 36 بار بزرگواری از پشت منو صدا کرد که سه چه آبدین کجا میری؟ گفتم رو دارم میرم مسجد سهله. گفت وایس با هم بریم. دیدم برای یه بزرگواری زیبا خوشرو، با هم رفتیم، نشستیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، مسائل فقهی، بحثای علمی میکردیم، من از محضر ایشون استفاده میکردم. یه دفعه ایشون دست کردن از مثلا جیبشون یه دستمالی در آوردن، دستمالو باز کردن، میوه غیر فصل بود، مثلا الان نمیدونم فصل چی نیست یه همچین چیزی، الان که فصل سرماست، یه میوه فصل گرما ولی تازه بود، یعنی انگار همین الان از درخت چیدن. ایشون باز کردن و ما شروع کردیم با هم دیگه میوه رو میل کردن و صحبت های اونجا بینشون مذاکره شده که اینا رو هست تو خاطراتشون، اگر کتابش رو پیدا کنید که خیلی هم در دسترس، اونجا ملاحظه بفرمایید. یکی از کسایی که در زمان ما بوده با امام زمان علیه السلام ملاقات کرده آیت الله مرعشی نجف، حالا امام و رهبری و اینا معذورن و نباید هم بگن و نمیگن، اما بعضی ها بودن دیدن و گفتن، اینطور نیست که دور از دسترس باشن. آیه فاطمه نیا، این خاطری خود منه، ما سال 69 میرفتیم درس آیه فاطمه نیا توی مسجد بلال، به این معنی دارم میگم هم من زنده هم آیه فاطمه نیا، فقط یه مقدار دیر داریم به عرض شما میرسونیم، اونم خب تقصیر ما نیست، دیر به شما رسیدیم. آقای فاطمه نیا سال 69 که ما کلاس می رفتیم خدمتشون، ایشون اونجا گفتن که یکی از اعزه از علمای قوم اخیراً محضر امام زمان علیه السلام مشرف شدن و به من فرمودن که آقای فاطمه نیا، آقای سید، همینطوری که تو از این در اومدی داخل، همینطوری امام زمان از در آمدن تو و من خدمتشون بودن، بعد آقای فاطمینی یه مکسی کرد، گفت چرا نگم اسمش رو، همین آیت الله بهادینی خودمون. اون موقع آقای بهادینی زنده بود، حالا ما داریم به شما دیر می، ولی اون موقع ما بودیم، آقای فاطمینی ها بود، آقای بهادینی هم بود. آقای بهادینی فرمودن من بارها در خواب به خدمت حضرت رسیده بودم و از ایشون کسب تکالیفی کرده بودم، اما اخیراً حی و حاضر آمدن، یعنی زنده، همینطور حالت بیداری تشفا بردن منزل، از همین در اومدن تو، همینجور که شما اومدی ایشون هم آمد. اینا رو باید به جوان ها ما میگیم، چون دیدید من خیلی اهل قصه نیستم، الان هم نمیخوام قصه بگم، دارم نقل زنده میگم که شماها ماها بدانیم که امام زمان علیه السلام سایهشون به سر ماست، پررنگتر از هر سایه، و به این سایه ماها دلخوش باشیم و تکیه بکنیم به این بزرگوار. و این که نسل جوان ما، آیان عزیز، دوستان، رفقا، ما به مثلا این که در آینده خودمون چه کنیم اعتماد میکنیم، بعد تکیه میکنیم به این حسیر، بعد میشکنه میفتیم. اما اگر کسی بسپرد کار رو و اعتنا کند و اعتماد کند به امام زمان علیه السلام در امور زندگی شخصی و جمعیتون، مخصوصا بعد از انقلاب عزیز اسلامی، ما حضور امام زمان رو ما بالاصاله داریم احساس میکنیم. هر کی بگه نه خیلی باید دلیل بیاره، اونی که میگه آره دلیلش بیشتر، اون رو واضحه که ما کجا میتونستیم حریف آمریکا بشیم، کجا میتونستیم حریف بحث طبس بشیم، کجا میتونستیم نوژه. آقایون عزیز، همین الان من یه دلیل خیلی جدی محکم براتون میارم، نظرمه، حالا هر کسی حرفش به اندازه خودش میارزه. شما الان برید قم، نه قم، اصلا بین ما امام جماعت، من و آقای آذرنیوند و آقای نادری و آقای شیخ مرتضی بابایی و اینا، یه نفر یه میکروفون برداره سوال کنه، ما تو هیچ موردی شما پیدا نمیکنید که ما دو نفرمون یه عقیده مشخص و مسلمی داشته باشیم. یعنی شما میاد بین علما جمع کنی، حالا منظورم از علما نه که حالا ما عالمی، ولی بالاخره ارباب عمائم، اونا که آخوندن، اینا کمتر پیش میاد با هم دیگه نظر موافق داشته باشن. مجلس خبرگان ما به اتفاق آرا به رهبری مقام معظم رهبری رای دادن، و در حالی که وقتی داشتن میرفتن تو جلسه هیچ کدومشون به ایشون فکر نمیکردن. از همهشون بپرسی، ایشون اون موقع رئیس جمهور بود، خیلی هم پررنگ نبود تو جمع، افراد دیگه ای پررنگ بودن، رفته بودن تو جلسه، همشون میگم ما مونده بودیم خدایا این جای خالی امامو کی میتونه پر کنه. یه دفعه انگار یه چیزی تو ذهنمون درخشید که چه اشکالی داره همین سید اولادایشون میتونه. علمایی که با هم آبشون توی جوب نمیره، همین الان پاشید برید قم ببینید، اگر پیدا کردید اینا اصلا بتونن با هم دیگه یه جا جمع شن و حرف یکی رو بزنن. خیلی اختلاف نظر زیاده، دعوا نه ولی اختلاف نظر زیاده. ببینید انقلته قلتو، انقلته قلتو، این زیاده تو ما. اما توی مجلس خبرگان این قطعا هدایت یک نور الهی بوده است که وظیفه‌اش هم همینه که ما رو به سمتی ببره. بعد در زمانی مقام معظم رهبری به رهبری رسیدن زیر سن 60 سال، آقای عراکی 100 سالشون بود زنده بودن، آقای مرشی نجفی زنده بودن، آیت الله گلپایگانی زنده بودن، آقای بهادینی زنده بودن، آقای بهجت زنده بودن، این چه فحولی زنده بودن اون موقع. بعد ذهن اینا نرفت به سمت هیچ کدوم از اینا، رفت به سمت مقام معظم رهبری. و باز حالا من اینا رو دارم عرض میکنم، پای حرفم هم هستم و به شما عزیزانم دارم میگم برید دقت کنید، همین مقام معظم رهبری بعد از رهبریش کاملا واضح هست که مورد عنایته. یعنی همین مقام معظم رهبری با رهبری که مقام معظم رهبری زمان ریاست جمهوریش باز فرق داره، نه فرق جوهری ها نه، ولی معلوم است که خداوند متعال مورد عنایت او رو قرار داده است و دست یداللهی امام زمان علیه السلام او رو دارد هدایت میکنه، داره کمکش میکنه. و همین امام، عرض میکنم مقام معظم رهبری، که شما دیدید وقتی وصیت‌نامه امام رو میخوندن چطور بیتاب بودن، قبلش هم همینطور، اما چقدر مستحکم بعدش، چقدر قرص، چقدر با انرژی، چقدر با بصیرت که آیت الله آقای مرتضی تهرانی، برادر آقا مشتبه تهرانی، تو مصاحبهشون با روزنامه با مجله پاسدار اسلام گفتن من اخیراً دیدم نماز آقای خامنه ای رو، دیدم یه خلوصی در اون هست. حالا شما میگی تو از کجا دیدی؟ با اون چشمی که خدا به من داد، حالا چشم برزخی هست، و دیدم ایشون کاملا مؤید و مخصوصا بخش دشمن شناسیش خیلی خوب داره سره رو از ناسره تشخیص میده. به هر حال امروز اگر موضوع عرایض بنده رو جمع کنیم، موضوعش این بود که امام زمان علیه السلام موعود موجود در بین ماست. چشمتون رو ببندید، دست یک کسی به صورتتون نزدیک میشه، نمیبینیش ولی گرماش رو احساس میکنید. ما گرمای وجود امام زمان علیه السلام رو در زندگی خودمون داریم احساس میکنیم و الحمدلله صاحب داریم، ولی داریم، بزرگتر داریم و اوست که زمام امور ما رو به عهده گرفته. یه جاهایی هم ما داریم به خطا میریم، الحمدلله گوشمون رو میکشیم میاره تو مسیر، انشاءالله دستمون رو از دستش جدا نکنیم به حق محمد و آل محمد، که انشاءالله به هممون خداوند متعال این توفیق رو مرحمت بفرماید. من این مناسبت ولایت ایشون و امامت ایشون رو تبریک عرض میکنم، مخصوصا محضر مادر مکرمه نرجس خاتون سلام الله علیها، و حضرت رو قسم میدیم به مادر مکرمه شون که نظر لطفشون امشب شامل حال ما و شما عزیزانی که در جلسه هستید بشود انشاءالله. حیفم میاد دعا نکنم که به برکت آمین شما عزیزان انشاءالله مستجاب بشه. پروردگارا به امام عصر علیه السلام قسمت میدیم، گناهانی از ما که مانع استجابت دعاهاست، مانع وصول ما به وجود نازنین ولی اصل روح نافداست، از ما ببخش و بیامرز. اعمال ما رو مورد رضایت اون حضرت مقرر بفرما. به امام عصر، دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود عاجلا نیست و نابود بفرما. فرج مولامون امام زمان علیه السلام تعجیل و تسریع بفرما. همه خوبان عالم، جمع عزیز حاضر، این رفقای عزیزی که در این حلقه مختصر و مفید ما جمع شدن، علمای ربانی، مخصوصا مقام معظم رهبری، در ظل توجهات رحیمه اون حضرت از همه بلایای ارضی و سمایی حفظ بفرما. رزمندگان اسلام، اونایی که در حلب، موصل، در بحرین، یمن و دیگر نقاط عالم هستند، اونها رو برای دشمنانشون پیروز بفرما. به برکت امام زمان فرج ارض